بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش مداخله نظامی آمریکا در عراق را دشوار اما ضروری توصیف کرد. نشست افغانستان در پاریس بدون شرکت نماینده ایران آغاز به کار کرد. در اجلاس اوپک دولت ایران خواستار کاهش روزانه 2 میلیون بشکه از تولید نفت اوپک خواهد شد. ساعت 21. با درود به همه شما شنوندگان رادیو فردا، من آرمان مصطفی، مجله رادیویی شبانگاهی امروز یک شنبه 24 آذر برابر با 14 دسامبر 2008 را آغاز می‌کنم و نیم ساعت آینده را با شما خواهم. پیش از هر چیز مشروع مهمترین خبرها را از مهینه گرجی می‌شنویم.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که سرگرم دیداری از پیش برنامه ریزی نشده و ناگهانی از عراق است، در ملاقات با جلال طالبانی همتای عراقی خود حضور نیروهای آمریکایی در عراق را برای صلح جهانی، امنیت آمریکا و امید و آرمانهای مردم عراق ضروری خواند. به گزارش خبرگزاری ها آقای بوش گفت مداخله نظامی آمریکا در عراق کاری بسیار دشوار بود. در این دیدار جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق جورج بوش را دوستی بزرگ برای مردم عراق خواند. این چهارمین و آخرین بازدید جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از عراق است. آقای بوش در 20 ژانویه سال 2009 یعنی 34 روز دیگر اول بهمن ماه آینده زمام قدرت را به براک اوباما خواهد سپرد. نشست یک روزه افغانستان در شهر سلسن کلو واقع در حومه پاریس امروز یک شنبه بدون شرکت نماینده از ایران آغاز به کار کرد. نمایندگان ارشد بیش از 20 کشور جهان شامل افغانستان، همسایگان این کشور و قدرت‌های بزرگ جهان در این نشست گرد آمدند تا راه‌های استقرار ثبات در افغانستان را بررسی کنند. پیشتر قرار بود منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران نیز در این نشست شرکت کند، اما سفر وی لغو شد و سفیر ایران در فرانسه نیز در این نشست شرکت نکرد. غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران امروز یک شنبه گفت تهران در نشست آینده سازمان اوپک در الجزایر طرح کاهش روزانه 2 میلیون بشکه از تولید نفت اوپک را پیشنهاد خواهد کرد. نشست آینده سازمان اوپک روز چهارشنبه آینده در شهر اوران در الجزایر برگزار می شود. وزیر نفت ایران هشدار داد که در صورت کاهش نیافتن تولید نفت، کشورهای عضو اوپک در تابستان سال آینده با افت بیشتر قیمت نفت روبرو خواهند شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز یکشنبه در دانشگاه علم و صنعت تهران سخنرانی کرد. آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود گفت جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه از ویژگی‌ها و اصول خود کوتاه نخواهد آمد. وی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت این موضوع از جمله حقوق ملی و قطعی ایران است و افزود اگر مسئولان از این حق صرف نظر کنند، راه برای دست اندازی دشمن به دیگر حقوق ملت باز خواهد شد. آیت الله خامنه‌ای در این سخنرانی محمود احمدی نژاد را رئیس جمهوری انقلابی، متعهد، کارآمد، فعال و شجاع توصیف کرد. خالد مشعل رهبر در تبعید گروه حماس میگوید توافقنامه آتش‌بس با اسرائیل در مورد نوار غزه تمدید نخواهد شد. توافقنامه حماس و اسرائیل در روز 19 دسامبر سال جاری میلادی به پایان می‌رسد. در بیانیه حماس که از ایستگاه تلویزیونی این گروه در دمشق پخش شد، به نقل از خالد مشعل رهبر در تبعید حماس آمده است، تمدیدی وجود نخواهد داشت. این موضوع پس از آن اعلام شد که مقامات اسرائیل و مصر در مورد تمدید این توافقنامه دیدار کردند و آخرین خبر این که گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز در دهلی نو با مان موهن سینگ همتای هندی خود دیدار کرد. رهبران دو کشور درباره مسائلی چون مبارزه با تروریسم و ثبات در منطقه با یکدیگر گفتگو کردند. این گفتگوها در حالی صورت می‌گیرد که تنش میان هند و پاکستان به دنبال حملات ماه گذشته در مومبای بالا گرفته است. آقای مصطفی.
با سپاس از مهینه گرجی. و اکنون سرخط گزارش‌هایی که در این مجله رادیویی می‌شنوید. کنفرانس پاریس درباره امنیت افغانستان با شرکت همسایگان آن کشور و 5 عضو دائمی شورای امنیت ولی بدون شرکت ایران برگزار شد. نیروی دریایی هند 23 دزد دریایی را در خلیج عدن دستگیر کرد. دولت جمهوری اسلامی نظارت بر بازاریان را تشدید می‌کند. هنرمندان در آلمان 60مین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر را گرامی داشتند. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی شبانگاهی. با ما بمانید. نشست غیر رسمی کشورهای همسایه افغانستان همراه با کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل روز یکشنبه امروز در پاریس برگزار شد. در این نشست نماینده ای از ایران شرکت ندارد. در نشست پاریس که در حومه این شهر در سن سان کلو برگزار شده است، شرکت کنندگان تلاش خواهند کرد راه حل‌های عملی برای استقرار امنیت در افغانستان را بررسی کنند. جان خاکزاد در گفتگو با محمد رضا شاهید، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس، نخستین پرسش را مطرح می‌کند که عدم شرکت آقای منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این نشست به چه دلیلی بوده است؟ محمد رضا شاهید در پاریس.
یک روز بعد از اون که آقای متکی غیبت خود رو در گرد همایی همسایگان افغانستان در واقع به دلیل نارضایتی دولتش نسبت به سخنان رئیس جمهور فرانسه نشان داد، هنوز هم تحلیل‌ها هم ردیف خبرهای مربوط به این نشست در پی نتیجه گیری از پیامدهای آن هست. دیروز آقای اریک شوالیه سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اظهار داشت کشورش نمیتواند دولتی را وادار به حضور در این گرد همایی کند، در عین اینکه باور دارد ایران دارای نفوذ و قدرت در منطقه است و به این ترتیب حضور آقای متکی میتوانست راهگشا باشد. آقای متکی در هواپیمایی که او را از بلاروس برمیگرداند گفت فرانسه برای اینکه کار درست را انجام بدهد اشتباهات دیگری را مرتکب میشود. در حال حاضر در همین لحظه گرد همایی همونطور که شما گفتی در حومه اعیان نشین سان کلو در غرب پاریس در پشت یک میز سبز رنگ بزرگ با شرکت کنندگان اغلب با لباس‌های راحت ادامه دارد و درباره نشست غیر رسمی امروز که ابتکار انجامش به آقای برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه برمیگردد، این اطمینان وجود داشت دیروز که آقای متکی به پاریس خواهد آمد و حتی در یک گفتگو ضمن صرف نهار دیداری دو به دو با آقای کوشنر خواهد داشت.
آقای شاهد، در نشست پاریس که نشستی غیر رسمی است و پشت درهای بسته در حال انجام گرفتن، چه کشورهایی شرکت دارند؟
اتفاقا اهمیت این گرد همایی رو با تعدد حضور دیپلمات‌ها و کشورها می‌شود محک زد. معاونان و یا وزرای خارجه پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین، هند، روسیه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، امریکا، فرستاده ویژه آقای بانکیمون، آقای کافی ایده یا خاوی سولنا و همینطور کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا خانم بنیتا فررو والمر. امشب همین گروه به علاوه چند نماینده دیگر کشورهای عضو ناتو در مراسم شام در وزارت خارجه شرکت خواهند کرد و یک کنفرانس مطبوعاتی هم ساعت 9:30 شب برای آگاهی از جزئیات بیشتر فراهم شده. اطلاع دارید وزیر دفاع آمریکا آقای رابرت گیتس با اعلام خبر اعزام بین 7,000 تا 12,000 نظامی به افغانستان در روز حضورش در افغانستان همین پنجشنبه اعلام کرد کار در افغانستان طولانی خواهد بود. در فرانسه هم همونطور که آقای سرکوزی در ماه اوت گفته بود، این نظریه که افغانستان یک پرونده بین المللی است روز به روز بیشتر شنیده می شود.
آقای شاهد، نشست پاریس بیشتر برای استقرار امنیت در افغانستان، درسته؟
یک مجموعه است از امنیت، از بازسازی و به خصوص اطمینان برای همسایگان، زیرا آمد و شد تروریست ها اگر مستقیم از افغانستان انجام نگرفته باشه، کما اینکه در هند هفته های پیش شاهد بودیم، به هر حال القاعده و دیگر گروه های تروریستی در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با افغانستان هستند.
محمد رضا شاهید، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس بود که به پرسش‌های جان خاکزاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
ارتش هند اعلام کرد نیروی دریایی آن کشور روز شنبه دیروز 23 دزد دریایی را که یک کشتی بازرگانی را تهدید می‌کردند در خلیج عدن دستگیر کردند. نیروی دریایی هند همچنین گفت که دزدان دریایی از کشورهای سومالی و یمن بودند. خلیج عدن که میان سومالی و یمن قرار دارد، دریای سرخ رو به دریای هند متصل میکنه و یکی از پر رفت و آمدترین مسیرهای کشتیرانی در جهانه. گزارشی در همین باره داریم از مهرزاد پدرام.
ماه گذشته نیروی دریای هند به دلیل غرق کردن یک قایق ماهیگیری تایلندی که به تصرف دزدان دریایی درآمده بود با انتقاد مواجه شد. با این حال نیروی دریای هند در واکنش به این انتقادها گفت که هدف قرار دادن این شناور اقدامی دفاعی بوده است. در همین حال کشتیرانی کنیا نیز اعلام کرد که روز شنبه دزدان دریایی با نارنجک انداز و سلاح‌های خودکار به یک کشتی باربری در خلیج عدن حمله ور شدند که با دخالت یک هلیکوپتر نیروهای خارجی در منطقه این کشتی از گزند دزدان مصون ماند. به گزارش خبرگزاری ها دزدان دریایی سومالیایی در ماه‌های اخیر گذرگاه‌های آبی منطقه را ناامن کردند. دزدان دریایی در این مدت چندین کشتی تجاری و از جمله یک نفتکش 100 میلیون دلاری سعودی و یک کشتی اوکراینی حامل تانک را ربوده‌اند. تا کنون دو کشتی که یکی ایرانی و دیگری محموله‌ای به قصد ایران داشت نیز به تصرف دزدان دریایی درآمده است. دزدان دریایی هم اکنون دست کم 14 شناور خارجی و بیش از 300 خدمه آنها را در اختیار دارند. اتحادیه اروپا و ناتو نیز با پیوستن به نیروهای 16 کشور که از پیش در آبراهای منطقه حضور داشتند در تلاشند امنیت این گذرگاه ها را حفظ کنند. سومالی از سال 1991 فاقد یک دولت کارآمد است و هم اکنون دچار ناآرامی های داخلی است. در ماه ژوئن 5 ماه پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد به کشتی‌های نظامی خارجی اجازه داد تا برای مقابله با دزدان دریایی وارد آب‌های سومالی شوند. گزارش‌ها حاکی است کنترلی جدی بر سواحل سومالی که طولانی‌ترین سواحل قاره آفریقا محسوب می‌شود صورت نمی‌گیرد.
مرزاد پدرام بود. مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی از افزایش بازرسی و نظارت بر بازارهای ایران و افزایش شمار بازرسان این وزارتخانه خبر داده است. به گفته مسعود میرکاظمی وزارت بازرگانی قصد دارد با افزایش شمار بازرسان خود از 3500 به 4500 تا 5000 بازرس تا پایان دی ماه امسال بازرسی از اصناف و بازاریان را افزایش دهد. این افزایش در حالی انجام می‌گیرد که بازاریان ایران در پی اعتصابی گسترده دولت محمود احمدی نژاد را ناگزیر کردند که قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاها را دست کم فعلا مسکوت بگذاره. توضیحات بیشتر در گزارشی از علیرضا کرمانی.
آنچنان که از سخنان وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران برمی آید، پرونده های تخلف اصناف و بازاریان در آبان ماه امسال 3 برابر زمان مشابه در سال 1386 بوده است. مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از افزایش بازرسی و نظارت بر بازار و همچنین از افزایش شمار بازرسان این وزارتخانه خبر می دهد. وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران میگوید که این وزارتخانه میخواهد با افزایش شمار بازرسان خود از 3500 به 4500 تا 5000 بازرس تا پایان دی ماه بازرسی از اصناف و بازاریان را افزایش دهد. واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از قول وزیر بازرگانی خبر می‌دهد که دولت از 2 سال پیش طرحی را با عنوان اصلاح نظام توزیع آغاز کرده و آن را در قالب طرح تحول اقتصادی پیگیری خواهد کرد. این طرح به گفته وزیر بازرگانی 10 طرح کوچکتر را در بر می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به طرح‌های نظام طبقه‌بندی و شماره‌گذاری ملی، شناسایی اصناف و کد دادن به آنها، ساماندهی نظام پخش، ایجاد اتحادیه‌های صنفی کشوری و ایجاد مرکز صدور امضای دیجیتال اشاره کرد. وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس خبری خود همزمان با اعلام افزایش نظارت و بازرسی از بازار ابراز امیدواری کرد که قیمت کالاها کاهش یابد، زیرا قیمت‌های جهانی رو به کاهش است. مسعود میرکاظمی اما تحقق وعده کاهش قیمت‌ها را مشروط دانست به افزایش نیافتن تعرفه‌های واردات کالا. وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران گفت که اگر تعرفه ها افزایش پیدا نکند از سال آینده کاهش قیمت خواهیم داشت. پیشتر در آذر ماه سال جاری نیز مدیر واحد نظارت و بازرسی شورای اصناف کشور از افزایش بازرسان این شورا برای بازرسی از بازار خبر داده بود. بازاریان در نیمه مهر ماه امسال در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بخش‌هایی از بازار تهران و چند شهر بزرگ از جمله اصفهان را تعطیل کردند. بازاریان همچنین رئیس جمهوری اسلامی را واداشتند تا اجرای این قانون را در کمتر از 2 هفته پس از ابلاغ آن به حالت تعلیق درآورد.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد.
در بلندترین شب سال، شب چله، رادیو فردا را هم به مهمانی خود ببرید. با رادیو فردا باشید. برنامه ویژه شب چله، 30 آذر ماه، از ساعت 9 شب به وقت ایران.
بلندی موی سیاه شب یلدا، اشکای تو به پاکی آب.
خب حالا ببینیم شنوندگان ما چی میگند به چند تا از پیام‌هایی که روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده. با صدای خود شنونده ها گوش میکنیم.
توی ایران به اسم مردم و برای مردم هر کاری رو که بخوان انجام میدن، در صورتی که مردم مستقیما و واقعی در هیچ کار قانون و تصمیمی نقشی ندارن، نظارتی هم نیست تا دست‌های پلید و در پشت پرده‌شان را رو کنه. مردم ایران گرفتار ظلم و بیداد عده‌ای که چرخشی و کد خدا منشی دکان دولت را در دست گرفتن افتادن. تو ایران نه تنها دموکراسی نیست، بلکه مردم در انتخاب رئیس جمهور و حتی نماینده مجلس هم هیچ نقشی ندارن.
تا زمانی که این دانشجوها، البته با عرض سلام، تا زمانی که این دانشجوها فقط بخوان اعتراض بکنن برای مسائل سنفیشون و هیچ حرکت مردمی نباشه، این تحصیل کرده ها باید درک داشته باشن که جامعه ما توی بحرانه و این بحران شامل حال همه قشرها هستش. اینا باید توی این تحکیم وحدت با اعلامیه ها و با یه سری مسائلی که مردم رو آگاه کنند و به خودشون به قول معروف بپیوندن، باید یه سری حرکت های انجام بدن که مردمی باشه. این اعلامیه هاشون مردمی باشه، خواسته هاشون مردمی باشه، چون اینا خودشون برای جامعه باید دارن درس میخونن و باید اینو درک کنن که واقعا برای این مملکت دارن درس میخونن و فردا باید برای نسل آینده به قول معروف انجام وظیفه بکنن. چرا فکر میکنن که فقط باید به مسائل سنفیشون توجه بشه؟ چون که همه چی به هم ریخته است. مطمئن باشید که به مسائل سنفی اینجا اینا هم هیچ توجهی نمیشه مگر اینکه از حمایت مردمی برخوردار باشن. دانشجویان عزیز، فکر نکنید تافته دو دافته. شما فرزندان همین مملکت هستید، همین مردم قشر ضعیف هستید. باید با همکاری و همراهی مردم بتونید به اون اهداف درستتون که نجات این ملت و نجات این وطن هستش برسید.
از طرف خودم و کلیه رانندگان زحمتکش جاده های ایران به شما کارکنان رادیو فردا خسته نباشید میگم. امیدوارم که بتونیم یه روزی در کنار هم دیگه مملکتمون رو آباد بکنیم. با تشکر، حمید هستم از استان گلستان، شهرستان گرگان.
می‌خواستم بگم ایران هرچی داره میده به فلسطین، بعد از این مردمش دارن از گرسنگی میمیرن. با تشکر از کرمانشاه در میاد.
سلام، من در رابطه با جنبش دانشجوی ایران می‌خواستم بگم که این جنبش با تمام موانع و اتهاماتی که تا به امروز متحمل شده، از سالق‌ترین و فعال‌ترین جنبش‌های داخل کشوری که متأسفانه تا به امروز به خاطر شرایط دیکتاتوری سخت حاکم بر جامعه ایران از پشتیبانی لازم مردم در حد لازم برخوردار نشده. این جنبش لیاقت و شایستگی خودش رو در زمینه احیای حق دانشجویان نشون داده. امیدوارم مردم ایران پشتیبانی بیشتری از این دانشجوی عزیز به عمل بیارن.
می‌خواستم عرض کنم که این همه تبلیغات می‌کنه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران که اسرائیل قدرت سلطنتی حقوق فلسطینی رو حفظ می‌کنه. می‌خواستم عرض کنم که اگر اسرائیل در چارچوب کفر این کار رو انجام میده، جمهوری اسلامی در چارچوب اسلام هیچ تفاوتی بینشون نیست و اینها تبلیغات کذب می‌نماید. جمهوری دیکتاتوری ایران.
شما که دارین از حقوق بشر صحبت میکنین، چرا این منطقه های طرف های تربتجام از اینا هیچ حرفی، هیچ صحبتی، هیچ وقت از اینا چی بگم براتون؟ از کشته و از مرگ جوانای مردم چرا هیچ خبری نمیگیرین؟ حقوق بشر کجاست؟
در قدم اول پسر و دختر باید همدیگر رو دوست داشته باشن و بعد از اینم دیگران نباید مخالفت چیزی بکنن. طاهر نیازی‌فر هستم از مشهد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
به انگیزه 60مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، همایشی در شهر کلن آلمان برپا شد و در آن ضمن سخنرانی و شعرخوانی، هنرمندان موسیقی هم با اجرای ترانه‌های حقوق بشری سالگرد صدور این سند تاریخی قرن بیستم را گرامی داشتند. شهرام میریان از آلمان.
هر آن کس که دارد زدانش خبر، گرامی شمارد حقوق بشر.
به انگیزه 60مین سال روز صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، یک هفته است که در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی برنامه‌هایی از سوی کانون‌ها، تشکل‌ها و نهادهای اجتماعی ایرانیان در گرامی داشته این سند تاریخی که از آن به عنوان مهمترین دستاورد انسانی در قرن بیستم یاد می‌شود، برپا شده است. یکی از تازه‌ترین برنامه‌ها در شهر کلن آلمان برپا شد و در آن ضمن سخنرانی و شعرخوانی، هنرمندان موسیقی هم با اجرای ترانه‌هایی روز جهانی حقوق بشر را گرامی داشتند. کانون تلاش و کانون همبستگی با کارگران ایران برپا کننده این برنامه بودند که دستندرکاران اصلی این دو نهاد دید و نگرش خود را نسبت به روز جهانی حقوق بشر اینطور بیان داشتند.
مردم ایران از انقلاب مشروطه به بعد همیشه خواسته های انسانی، حقوق بشری، دموکراتیک، آزادی خواهانه ای داشتن که متاسفانه در هیچ مرحله ای از تاریخ ما مقاطع بسیار کوتاهی این نسیم آزادی اومده وزیده و رفته و این خواسته ها برای مردم ما همیشه خواسته های بنیادین هست. ما هم وظیفه خودمون میدونیم که هر سال رو به این روز اختصاص بدیم و بپردازیم در درجه اول به نقض حقوق بشر در ایران و این رو افشا بکنیم بین مراجع بین المللی. نقض حقوق بشر هم باید اشاره کرد اینجا که فقط این نیست که جمهوری اسلامی زندانی سیاسی دارد، اعدام دارد، سنگسار دارد یا حقوق زنها به رسمیت شناخته نمیشه، پایمال میشه. همینجور که مشخص هست حقوق بشر آزادی انسانه.
هدف اون بود که صدای بشریت رو در این روز حقوق بشر به تمامی بشریت برسونیم. به ویژه اینکه در یک چنین مراسمی که روز جهانی حقوق بشر هست و وظیفه تک تک ماست که بتونیم صدای مردم ایران رو رساتر بیان کنیم.
آقای مایزاده، من می‌بینم که در اطراف این تالاری که برنامه برپا شده عکس‌های بسیاری می‌بینم، عکس‌های اعدام‌های دست جمعی هست، عکس‌های کسانی که در خیابان شلاق می‌خورن. به هر حال مسائل نقض حقوق بشر در ایران رو شما تصویر کردید.
اینها در واقع استناداتی هست بر اونچه که بر مردم ما وارد شده. اینا تنها بخشی از این واقعیات هست و ما مجموعی از اینها رو در مراسم اینجا به صورت نمایشگاهی برگزار کردیم.
سخنران اصلی همایش گرامی داشته 60مین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در شهر کلن آلمان، دکتر پیمان جواهر حقیقی، استاد دانشگاه هیلدزهایم در شهر هانوفر است که دیدگاه خود را نسبت به این سند انسانی اینطور تشریح کرده است.
با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 ما یک درک نسبتاً همه جانبه از حقوق بشر رو شاهدش هستیم. این اعلامیه 4 بخش داره. یکی حقوق و آزادی‌های فردی مثل آزادی امنیت شخصی، حق مالکیت، رد شکنجه و غیره. دوم، حقوق فرد و رابطه‌اش با گروه‌های اجتماعی مثل حق داشتن تابعیت، حق پناهندگی، حق انتخاب اقامت. سوم، حقوق مدنی و سیاسی مثل آزادی اندیشه و بیان، حق تشکل، حق شرکت در انتخابات. و 4، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مثل حق داشتن رفاه و سلامتی، مزد مساوی در برابر کار مساوی، آزادی تشکیل اتحادیه و غیره. یعنی امروز اگر طبق آمار رسمی در ایران حدود 10 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنن، در واقع این هم نقض حقوق بشر هست. سال 2003 به بعد میبینیم که همه مسائل تحت شعاع مسئله برنامه اتمی قرار گرفته و این در نظر گرفته نمیشه که حکومت فعلی در ایران تحت لوای برنامه اتمی حقوق بشر رو داره پایمال میکنه و فشار بیشتر به جنبش‌های اجتماعی و به اپوزیسیون در ایران میاره.
شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-420-603-874-150.
فرصت کوتاهی داریم که چند تا از اس‌ام‌اس‌هایی رو که به دستمون رسیده براتون بخونم. شنونده نوشته است: من از استان بلوچستان مزاحم می شوم. این حکومت به هیچ کس رحم نمی کند. حالا بحث شیعه و سنی را پیش کشیده تا ملت با همدیگر در افتند. اینها نه به شیعه رحم می کنند نه به سنی. شنونده دیگری نوشته است: برادران عزیز فلسطینی در زمان جنگ برای سپاه عراق بر ضد ما می جنگیدند. و شنونده دیگری می نویسد: با تشکر از شما و تمامی کسانی که به فکر جوانان ایرانی ولی در قفس مانده هستید. و شنونده دیگری به نام کیوان نوشته است: از آقای نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه که حرف دل میلیون ها ایرانی را زد ممنون هستم. سالها بود که آرزوی شنیدن آن را از زبان اروپایی ها داشتم. خب حالا نوبت به خبرهای ورزشی میرسد با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران بامداد امروز جهت شرکت در تورنمنت چهار جانبه کشور عمان راهی شهر مسقط شد. 23 بازیکن به همراه گروه مربیان و مسئولان تیم فوتبال ایران را در این تورنمنت چهار جانبه همراهی میکنند. این 23 نفر بازیکنان منتخب لیگ برتر فوتبال ایران هستند و هیچ لژیونری در این سفر همراه تیم ایران نخواهد بود. طبق برنامه اعلام شده در تورنمنت چهار جانبه عمان به غیر از ایران و تیم میزبان دو تیم اکوادور و چین نیز حضور دارند و تیم ایران در اولین دیدار خود در این چارچوب روز چهارشنبه 27 آذر با تیم ملی فوتبال اکوادور دیدار خواهد کرد. در همین روز نیز تیم‌های فوتبال چین و عمان به مسافه یکدیگر می‌روند. روز جمعه 29 آذر ماه هم دیدارهای رده‌بندی و فینال برگزار خواهد شد. مهمترین بازی فوتبال باشگاهی جهان بین تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید در لالیگای اسپانیا با پیروزی بارسا به پایان رسید. در این مسابقه که از هفته 15 لالیگا در اولین ساعت بامداد امروز به وقت ایران انجام شد، بارسلونا در ورزشگاه خانگیش نیوکام با 2 گل رئال مادرید را شکست داد تا با کسب 38 امتیاز بدون رقیب نزدیک در صدر جدول رده‌بندی باقی بماند. در بازی دیگر شب گذشته در اسپانیا، والنسیا 2-1 اسپانیول را برد. در جدول رده‌بندی لالیگا بعد از بارسا، والنسیا، ویارئال، سویا و رئال مادرید در مکان‌های دوم تا پنجم قرار دارند. در لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب تیم آبی پوش لندنی یعنی چلسی در صورتی که بتواند در برابر وست هام یونایتد پیروز شود، به صدر جدول رده‌بندی این بازی‌ها صعود خواهد کرد. شب گذشته همه مدعیان صاحب نام در برابر حریفان خود متوقف شدند تا بهترین شرایط برای چلسی فراهم شود. در بازی‌های دیشب لیورپول 2-2 در برابر میهمانش هال سیتی متوقف شد. منچستر یونایتد در زمین تاتنهام به تساوی بدون گل رسید و آرسنال هم در خانه میدرزبرو نتیجه بهتر از تساوی 1-1 کسب نکرد. و نیم فصل اول بوندسلیگای آلمان امشب با تک دیدار هوفنهایم شالکه به پایان میرسد. با توجه به جدول رده‌بندی این مسابقات، هوفنهایم در صورت پیروزی یا حتی تساوی در مقابل شالکه 37 امتیازی میشود و قهرمانی نیم فصل بوندسلیگا را به نام خود ثبت خواهد کرد. در جدول رده‌بندی در حال حاضر بایر مونیخ با 35 و هوفنهایم با 34 امتیاز در رتبه های اول و دوم قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، به این ترتیب به پایان مجله رادیویی شبانگاهی رسیدیم. با سپاس از همه شما که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. بخش بعدی خبرها در ساعت 22 با ما بمانید.